بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله سوم عرة الوثقی، فی المال المشترک اذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم. اگه مال مشترک باشه میفرماد سهم هر کدوم به حد نصاب برسه زکات برش واجب، و این بلغ نصیب و بعضهم وجبت علیه فقط. اگر سهمه یک کدوم به حد نصاب میرسه دیگری نه، اونی که به حد نصاب میرسه زکات برش واجب. و این کان المجموع و نصابن و کان نصیب کل منهم اقل لم یجب علی واحد منهم. اگر مجموعش به حد نصاب هست اما نصیب کل واحد به حد نصاب نیست، به فرمان که به هیچون دفعات واجب نیست. اینجا ببینید دو مسئله در بین فقهای شیعه مسلمه، ولی بین اهل سنت محل خلاف. اون دو مسئله، این مسئله سوم و چهارم اینجا که تقریبا به هم مربوط هست، در بین فقهای شیعه مال را که بگیم به حد نصاب برسه، مال هر کسی مخصوص به خودشه. حال میخواد مالش یه جا باشد، میخواد متفرق باشد. اگر شما 20 گوسفند تو این صحرا داری، 20 گوسفند تو صحرای دیگر، که مجموعش میشه 40 تا، شما به زکات تعلق میدید. لالو این که 20 تا تو ایران باشه، 20 تا تو پاکستان، تو بیابان پاکستان. پس یه نفر اموالش اگه متفرق باشه با هم حساب میشه. و اگر یه مال باشد بین چند نفر، پدری مثلا فرض بگیرید 100 تا گوسفند داشته و مرده و حالا این 100 تا گوسفند به وارثش رسیده، 5 تا وارث داره، هر کدوم 20 تا گوسفند تحویلشونه، ولی این 100 تا گوسفند مجتمع است، یه جام هست، اینجا چون مال 5 نفره هر کدوم جدا جدا باید حساب بکنه. به عبارت اخرى در نظر فقهای شیعه هر شخصی، هر مکلفی بایستی مال خودش رو حساب بکنه. مال خودش اگه به حد نصاب رسیده متعلق زکات، اگه به حد نصاب نرسیده متعلق زکات نیست. میخواد مالش یه جا جمع باشه، میخواد متفرقه. مالش میخواد با مال دیگری مخلوط باشه، میخواد مخلوط نباشه. اگر برفرض به نحو شرکت هم باشه، مثل این که از پدرشون ارثی بهشون رسیده که مشاعه، هر کدوم سهم خودشون رو باید حساب بکنن. مثلا ممکن است که یه پسر دختر 60 تا گوسفند از پدر بهشون به ارث رسیده، 20 تاش مال دختره، 40 تاش مال پسر. پسر چون 40 تا سهمش زکات بده کاره، دختر چون سهمش 20 تا زکات بده کاره. پس کل واحد از مکلفین بایستی مال خودش رو حساب بکنه، سوا اون کان المال مفروضن او مختلطن به مال غیر. میخواد مال یه جا باشد، میخواد در امکنه متفرق باشد. این از نظر فقه شیعه. ولی در فقه اهل سنت مسئله خلافی و یه باب مفصلی دارن اینجا، صدقه الخلفاء، یعنی زکات مالهایی که با هم مخلوطه. یه وقت است که خود مال مخلوط است به نحو شرکته، که این رو به حسب لغت بهش میگن خلفه. خلفه یه بزنبه ها به معنی شرکت. مثل این که مثلا فرض بگیرید دو تا پسر از پدرشون گوسفندی به ارث بهشون رسیده، اصلا گوسفندا مشاعه. یه وقت نه، مال مفروضه، هر که 40 تا گوسفند در خودش داره رو مشخصه، اما در مقام زندگی این گوسفندا قاطی همند که این رو به اصطلاح بهش میگن خلطه. خلطه به کسر خواه به معنی اشرف یعنی معاشرت. وقت اینجا میگن شرط خلطه چی چیه؟ میگن این که پس 40 تا گوسفند من دارم، شما 40 تا داری، ولو مشخصه رنگشون هم کردن چه قاطی نشه، اما خوابگاهشون یکیه، نمیدونم صحرایی که درش میترن یکیه، بعد یه جا میدوشندشون، محلب یعنی محل حلب. لازم نی بحث کنن که آیا اون دیدی هم که توش میدوشند باید یکی باشه، میگن نه همون جای دوشیدنش یکی باشه. مثلا فرض بگیرید اونجایی که رهاشو میکنی، اونجایی که میخوابن و خصوصیات دیگه چوپونشون مثلا اینا یکی باشه، که این گوسفندا ولو هر کدوم سهم اشخاص جدا خلطه به معنی شرکت نیست، اما خلطه یعنی قاطی همند در خوابگاه و در شراب و در محل دوشیدن و در چوپون و این چیزا. اینجا اگر گوسفندها به نحو خلطه باشه یا خلطه باشه، شافعی و احمد حنبل این دوتا گفتن اگر چنون چه خلطه یا خلطه باشه اینا رو هم حساب میکنن. اگر من 20 گوسفند دارم شما 20 گوسفند، نه بالاتر، 40 تا آدم یکی یه گوسفند دارم، که یکی یه گوسفند رو به صورت 40 تا یه گله کوچولوش کردن تو صحرا یه جا میترند و حتی دارم دورا دورا گوسفندمون، من گوسفندم معلومه، اونم معلومه، اونم معلومه، اما اینا رو توی صحرا کردن، یه جا میترن، یه جا میجوشندشون، یه جا میخوابن، یه چوپون داره اینجا، چون 40 تا هست در سال باز گوسفند رو به فتوای شافعی و احمد حنبل. و اگر فرض کردیم که مثلا فرض بگیرید من یه آدم دو تا 40 تا گوسفند دارم از هم جدا، 40 تا گوسفند اصفهان دارم، 40 تا قم، اینجا چون دو تا 40 تا جدا جدا ولی مال یه آدمه، یه گوسفند برای اون 40 تا باید بده، یه گوسفند برای این 40 تا، برای اینکه دو تا 40 تا جدا جدا. وقت اینجا حالا بحث کردن که اگه میخوای جدا جدا حساب کنی فاصله چقدر باشه، مثلا اگه من 40 تا گوسفند قم دارم 40 تا جمعترون، آیا اینا هم دو تا حساب میشه، دو تا گله حساب میشه؟ بعدشون گفتن اینجا اقل مسافت شرعی رو نلاش قرار بدید که اگه 8 فرسخ بینشون فاصله باشه دو تا گله حساب میشه، اگه کمتر از 8 فرسخ فاصله بشه یه جن. در صورت که به فتوای شیعه اگه من شخصی 40 تا گوسفند قم دارم، 40 تا اصفهان دارم، 40 تا تبریز مثلا، تازه میشه 120، 120 یه گوسفند بیشتر نداره، برای که یه مالک هم من. اما به فتوای شافعی نه، اینا سه تا گله، یکیش اصفهانه، یکیش قومه، یکیش تبریزه، ولو مال یه آدمه، سه تا 40 تا باید سه تا گوسفند بده. پس شافعی و احمد حنبل ملاک را وحدت به حسب مکان میگیرن، اگر چنون که 40 تا آدم یکی یه گوسفند دارن اما این یکی یه گوسفند یه گله شده یه جا، این 40 تا باید زکات داد ولو اینکه هر آدم یه گوسفند بیشتر داره. وقت بعد میگن یه گوسفند رو که میگیره سایی، بعد با هم دیگه این اشخاص گوسفند یه کنون گرفته میشه، با هم دیگه بیان اینا قیمتش با هم در برن مثلا ترزیدید. اما اگر گوسفندا از هم جدا باشد اینجا دو تو مثلا یک سلطه اینجا یک سلطه یه جا دیگه اینا دو تو جله حساب میشه ولو مال یا آدم باشه. این نظر شافعی و احمد حنبلی. ولی اهل فقهای شیعه همه ملاک را مکان نمیگیرن، ملاک را ملکیت میگیرن. اگه وحدت در ملکیت باشد یه جله حساب میشه. ولو من 40 تا گوسفند اصفهان دارم، 40 تا قم دارم، 40 تا تبریز، اینجا چون یه مالکه اینا 120 تا، 120 تا یه گوسفند بیشتر نداره، برای که تا 120 تا یکی نرسه دو تا نمیشه، یه گوسفند بیشتر نداره. پس اونا ملاک را مکان میگیرن، ما ملاک را مالک میگیریم، ملکیت میگیریم. ابو حنیفه هم در این جهت فتواش مثل فتوای شیعه است. پس فقهای شیعه و حنفیه اینها برای خلطه، برای قاطی بودن ارزش قائل نیستن. اون حدیث نبوی که لا خلافه ولا وراثه که یه روش خوندیم در همون باب شیشون بود، این معنیش اینه یعنی مخلوط بودن اثری نداره. اگر چنون که چل تا گوسفند با هم مخلوط هم یا مشاع باشد که خلطه باشد یا با هم محشورن که خلطه باشد، خلطه و خلطه اثری نداره. ملاک مالکه، مالک رو باید حساب بکنیم. اگه یه مالک چل تا گوسفند داره بایستی که زکات بده، اگر یه مالک چل تو نداره زکات واجب میبره. اما شافعی و احمد حنبل برای خلطه و خلطه اثر قائلن. اینجا حدیثی اهل سنت نقل میکنن در صحیح بخاری هست از انس، شافعی هم در اون حدیث رو نقل میکنه در همین صدقه الخلطا که پیغمبر اکبر که فرموده باشد لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق. اونا معنی کردن به حسب مکان، گفتن لا یجمع بین متفرق معنیش اینست اگر چل تو گوسفند من در اصفهان دارم، چل تون تو قم دارم، اینا نمیشه با هم جمع کرد چون متفرقن، هر کدوم نصاب خودش باید حساب کنه. چلتای اصفهان رو یه گوسفند باید بدن، چلتای قم هم یکی. اونا لا یجمع بین متفرق گفتن یعنی لا یجمع که بیای با هم جمعشون کنی و یه زکات بدی، نه جدا جدا باید حساب بشه. ولا یفرق بین مجتمع گفتن یه گوسفندها در یه جا جمعن، شما نمیتونید یه جدا جدا حساب بکنید بگوید سهم این مالک و سهم اون مالک، چون یه جلس ولی ما چل تو آدمه، یه جلس چل تو گوسفند ایلا یا فرق بینه ما، بلکه یکی حساب میشه و ما زکات بدیم. این لا یا فرق بینه مجتمع و لا یجتمع بینه متفرق که اونا نقل کردن به حسب مکان معنا میکنن و فقهای شیعه به حسن ملکیت معنا میکنن. این روایت هم از طرق اهل سنت نقل شده، صحیح بخاری زنت نقل میکنه و شافعی هم از کردم در همین صدقه الخلطا نقل میکنه. روایات ما این رو داره. مرحوم آقا رضا میفرمان این روایت انصافش این است که مجمل است، ما از این روایت چیزی نمیفهمیم. روایتی که اون یاد معنا میکنه یعنی به حسب نفان، ما میایم معنا میکنیم به حسب مالک و ملکیت، معلوم میشه تا به هر دو معنا داره. این روایت ما تقریبا کلعبا میگیریم، چیز دیگه نمیفهمیم. اون وقت ما روایت دیگری داریم که اون روایت صریح در این معنا که ملاک مالکه و اگر چنون که دو مالک مالشون با هم مخلوط باشه همچینیست که با هم زمینه بشه و زکات لازم باشه. روایت اونا ها گفته میگه لا یفرق بین مجتمع معنیش ای باشه، یعنی اگر چنونچه مجتمع در ملکیت باشد از هم جدا میشه. یعنی اگر 40 تا گوسفند من در قم دارم، 40 تا در اصفهان دارم، چون به حسب ملکیت مجتمع مال من شخصی، اینجا نمیتونی جدا جدا حساب کنی بگوی اون 40 تا گوسفند، این 40 تا گوسفند. پس مجتمع در ملکیت لا یفرق بینهما که دو تاش حساب کنی، و متفرق در ملکیت رو نمیتونی بیای مجتمع حساب بکنی، ولو گوسفندا با هم جمع هم حساب بکنی، ولو گوسفندا با هم جمع هم. اما اگر در ملکیت متفرقه، این 40 تا گوسفندی که یه جاست 20 تاش مال یکیه 20 تاش مال دیگری، اینجا لا یجمع بینهما، بیایی بگوی چون به حسب مکان یکیه بایستی که یه گوسفند بدی. نه، اگه من 20 دارم شما 20 داری، ولی قاطی شده چلتو، اینجا لا یجمع بین متفرق در ملکیه. پس علمای شیعه این حدیث که هم از طرق اهل سنت و هم از طرق شیعه نقل شده معنا میکنن مراد تفریق و اجتماع به حسب ملکیته، و شافعی و احمد حنبل مجتمع و متفرق به حسب مکان را حساب میکنن. پس از نظر شافعی و احمد حنبل خلطه و حلطه اثر داره، قاطی اگه بشن یا شریکی باشه یکی حساب میشه. این مسئله را در خلاف شیخ طوسی مسئله 34 و 35 و 36، این سه تا مسئله به هم مربوطه، یعنی دو تا مسئله رو در عرض بگیم. مسئله اول رو راجع به مواشی ذکر میکنه، مسئله سومش راجع به غیر مواشی. مثل مثلا فرض بگیرید که گندم ها و خرمن ها میدو، یه خرمن من اینجا دارم یه خرمن اصفهان، دو تا که جمع کنی به حد نصابه باید زکات بدی. اما به فتوای اون که جدا جدا حساب میکنه میگه نه، اینا هیچ کدوم به حد نصابی زکات نداره. و به عکس اگه یه خرمن مال دو نفر باشه و به حد نصاب برسه میگه زکات داره شافعی، ولی ما و حنفیه میگیم زکات نداره. مسئله وسطی مال مالکین است، یه مالک است که مالش جدا باشه. علاوه سه مسئله به هم مربوطه. حالا من اگر بخوام بکنم سه مسئله رو از رو عبارت، ظاهرا وقت آقایون رو گرفتم. اجمالا مسئله 34 35 36 مربوطه به این دو مسئله است که مسئله سوم و چهارم قروه باشد. از نظر فقه شیعه ظاهرن مسئله مسلمه، سلمه، صاحب جواهر میگه که وقتی که اعتبارت شرایع اینه، ولا یزم مال و انسان الا غیره، مالکت رو به دیگر میتسونن، و این اجتمعت شرایع کل خلطه یا خلطه، هر دو درسته، خلطه مال شرکت خلطمال قاسی بودن، و کانا فی مکان واحد بل یعتبر فی مال کل واحد بلوغ النصاب، هر که جدا جدا، و لا یفرق بین مال المالک الواحد ولا تباعد مکانهما. اگر یه نفر دو تا مال داره، یه مالش این دو سکه اصفهان، جدا جدا حساب نمی کنن. من اگر 40 تا گوسفند اینجا دارم 40 تا اصفهان، اگه جدا جدا حساب کنی من با دو تا گوسفند دارم اگه دو تا 40 تا، اما اگه با هم حساب کنی 80 تا، 80 تا یه گوسفند دارم. اینجا صاحب جواهر در این که خلطه رو میگه شرایط خلطه رو ذکر میکنه، شرایطیست که اونایی که برای خلطه ارزش قائلند و اثر قائلند گفتن دعن تهد المفرح، مفرح یعنی محل رها کردنشون که دلشون میکنی بکنن، مراح یعنی اونجا که شب میان استراحت میکنن میخوابن، مشرب آبخورشون یه جا، سهل یک گوسفند نرسولا همشون مثلا میگیره، حالت یکی میدوشه دشون، محلب یعنی مکانی که میدوشن، مثلا مسئله عنوان دارن که لازم نیست درس دوششم یکی باشه، همون جایی که میدوشن یکی باشه کافیه. بلا خلاف سال جواب که بلا خلاف عدده فی شیء من ذلک بیننا بل الاجماع به قسمیه علی. پس شافعی و احمد حنبل در باب زکات خلاصه مخلوط بوده رو برش اثر قائلن، اگر چنون که یه خرمنه و به حد نصاب رسیده است، ولو این یه خرمن مال صد نفر باشه، یکی یه من گندم گیره، یکی دو من گندم گیره، چون یه خرمنت به حد نصاب رسیده میگه زکات شد. و اگر یه نفر صد تو خرمن داره که خرمنش از هم جدا، یه گندم در اصفهان داره، یکی تبریز داره، یکی زنجان داره، یکی قم داره، همه ایران ملک داره، همه یه خرمنه مال یه نفره، ولی هیچ کدوم خرمنه به حد نصاب نرسیده، ولی همش از جهت و نصاب هم زیاد داره، زکات نداره. به قول شافعی و احمد حنبل زکات نداره، برای اینکه ملاک خلطه و مهم بودنه، یه جا بودنه. مالک وحدت و تعدد ملاک را من که اثر نمی دونم. وحدت و تعدد مکان، حال یا خلطه به نحو شرکت باشه یا خلطه به نحو اشرت و محضور بودن، مطرح و مراه و نمیدونم اینا کنی یکی باشه. از نظر فقهشیه ظاهرن مسئله مسلمه، ادعای اجماع هم کردن، مفید در مقنعه دارد، شیخ در نهایه دارد، البته در مقنعه و هدایه صدوق ما گشتیم پیدا نکردیم. خلاصه در کتب اصلیه مسئله رو مثل نهایه اونا شیخ عنوان کردن. در مقام استدلال که برش بخواهیم بیان، یکی مثلا اجماعی که ادعا کردن، که حالا اجماعی کسی ممکنه بیه چون همه قدما عنوان نکردن، خیلی اجماع محکمی، ولی صاحب جواهر میگه هل اجماع به قسمیه علیه. یکی این که اصلا ادله زکات خود من اموالهم صدقه یا انفقوا من طیبات ما سفرتون یوتون از زکات، پیداست که هر کسی بر خودش تکلیف داره. وقتی که میگن گندم به حد نصاب برسه، ظاهرش نیست، یعنی هر کس گندمش به حد نصاب برسه، نه الا همه گندم ها دنیا هست رو هم که به حد نصاب هست، همه شطور دنیا که به حد نصاب هست، همیشه به حد نصابه. لابد این که میگن به حد نصاب، ظاهرش نیست، یعنی هر کسی که مکلف به تکلیفه اگه مالک به حد نصاب برسه. ظاهر عدلهی که اشخاص را مخاطب به زکات کردن و گفتن فرموده خود من اموال هم صدقه یا یوتون از زکات از این طرف نصاب هم ذکر کرده، ظاهرش نیست، یعنی پس هر کسی مالش به حد نصاب برسه. واقعا ظاهر این معنا هست، اما هر کنو بعد نشان هم. خب میدونم اینجا اونی که مکلفه منه، اوه یا روحم رفته، مجموع من حیث المجموع، مجموع من حیث المجموع مکلف نیست. ببین اینجا این خرمنی که ماله، خرمنی که ماله پنج نفره، این پنج نفره روحم رفته تکلیف داره یا کل واحد از اینها تکلیف داره؟ میبیند انباله این خواهد شدن که یوتون از بکار، اونی که او به بکاره تا بیجیم، خواهد او مکلفه. حالا به مکلفیم گفتن نصاب، اگر میگوی روحن حساب کنیم پس نصاب لغبه، برای که کتورا تو دنیا به حد نصاب هست، گازها تو دنیا به حد نصاب هست، جنوها تو دنیا به حد نصاب هست، پس ظاهرش اینه،
ظاهرش اینه که هر کسی که مکلفه مالش به حد نصاب که بسه زکات این ظاهره انصافش اینه. من همینه شما معیدی مجموع من حیث و دبیر مجموع من حیث و مجموع همه اعتباری اونی که مکلف است مشتی حسن است و مشتی رضا است و مشتی حسین است و کبل و جعفر است و این هم که مکلف هم به احکام. اون وقت وقتی که به هر کس گفتن زکات مالتو بده به شرطی که به حد نصاب باشه میفهمن یعنی مال خودش به حد نصاب باشه نه این که مال این با مال مردم دیگه این که همیشه به حد نصاب هست. پس ظاهر روایات و ادله اینه. حالا در این روایت هم از علل داریم که مفادش این معنا هست. روایت در باب پنجم ابواب زکات ذهب و فضه صفحه 102 این وسائل بیاری. روایت دوم باب پنجم 104 علل عن ابیه عن محمد ابن یحیا عن محمد ابن احمد عن محمد ابن معروف عن ابوالفضل خیلی روشن نیست حالا این بعضی راوی هاش عن علی به مهدی ها سند شیعه علیه السلام نیست عن اسماعیل ابن سهل عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن علی جعفر علیه السلام. یه روایت مفصلی در علل که شاهد وسائل اینجا دو تا تیکشو به هم چسبونده. این دو تا تیکهی که اینجا صاحب وسائل به هم چسبونده تو علل 5-6 خط بینشون فاصله. ما حالا اونیش که به درد ما میخوره از وسط این روایت قال زراره قلت له این روایت از تا آخرش 5-6 تو قال زراره داره. این تیکه قبل با این تیکه که قال زراره از کنه تو علل 5-6 تو خط فاصله داره. یعنی اون تیکه اولش با این تیکه تو علل به هم متصل می سال و سال رو تو هم چسبونده. قال زراره از قال زراره که وسط روایت است مربوط به مسئله ما هیچ رفتی هم به دلوش نداره. قلت له نعتی درهم بین خمس اونا 200 درهم مشترک بین 5 نفره او 10 یا بین 10 نفره حال علیه الحول 200 درهم که اول نصاب درهمه نون 10 نفره سالم درش گشته و هیه انده اون 10 نفره سالم درش گشته و هیه انده اون اگرده با علیهم زکاتوها. این همون مسئله ایست که شافعی میگه زکات داره، احمد حنبل هم میگه داره، ابو حنیفه میگه نداره، حالا امام صادق امام باقر هم میفرمان نداره. قال الله هیه به منزلت تلکه، یعنی این هم مثل مسئله خرمن میمونه. حالا مسئله خرمن شما میگید فصل آقا در این روایت ذکر شده، دوباره ذکر نشده. معلوم که مسئله خرمنش دست بوده که اگر یه خرمن مال دو نفر باشه و کل واحد به حد نصاب نرسه حضرت فهمده زکات نداره، اما تو روایت نیست. یعنی همین روایت علل از اول تا آخرش من نگاه کردم ذکرش نشده. همطور این دیگه اشاره به او از برکیه که از زراره با امام باقر بحث کردن در چش اگه شرکت باشه این شرکت منشه اثر نیست. حالا قال الله حضرت فرمود نخیر زیرشتر همی که مشترک باشه زکات نده هیه به منزلت تلکه. اینه مثل همونه مثل کدومه؟ یعنی جوابه فلحرد، یعنی اون جوابی که حضرت در چشت داده راضی به خرمن که خرمن یه شریکی باشه و طول وایتم دشمش نشده اینجا لیس علیهم شای. اینجا 200 درهم که مال 10 نفر یا 5 نفره چیزی برشون نیست. حتی یتم لکل انسان منهم نعطا درهم، وقتی زکات هست که هر یک از این انسان ها 200 درهم داشته باشه. قلتو و چذالک فشاد و الابل و البقر و الذهب و الفضه و جمیع الاموال. عرض کردم راجع به حیوانات و راجع به جمیع اموال دیگر، اونم همینطوره که اگر شرکت باشه سهم هر کدام جدا باید به حد نصاب برسه. قال این روایت شبیه در مسئله ما متأسفانه از جهت سند خیلی محکم نیست. در کتب اربعه هم که نیست که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه ایشون اگر روایتی در کتب اربعه نبود خیلی کشمه به کلاش نیمدید و ایشون میفرمود کتب اربعه رو در زمین اعصار میخوندند و استنساخ میتردند و اجازه روایتش رو میدادند و اینها، ولی غیر کتب اربعه یه کتابی رو آوردن پیش مجلسی گفتن کتاب علل صدوقه مثلا یا پشتش نویسه کتاب علل صدوقه. خلاصه ایشون 100% به این روایات اعتماد نمی کرد و روایات کتب اربعه است که اخبارگین هم روش خیر عنایت دارن، اونا میگن اصلا همش مقطوع الصدوره. علایان روایت در کتب اربعه هم نیست، ولی از نظر فتوا فقهای شیعه تقریبا متسالمن. هر چند ظاهر عمومات اولیان که میگه زکات بده، ظاهرش سر مکلفی زکات مال خودش رو باید بده، پس لابد شرایط هم مربوط به مال خودشه. حالا اون روایت هم که هست و گفتیم خیلی ظهور ندارد، اون را اجمالا یه مروری بهش بکنیم. میخونم آنه همون الان میخوام بکنم، همون میخوام بکنم، در همون را میخوام بکنم آنه. بله، یکی یه روایت بود که این در صفحه 79 همین وسائل باب شیشم زکات انعام که راجع به گوسفند بود، اوداش لا خلاف ولا وراثت. اینو یه روز خوندیم صاحب از پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم به وائل ابن حجر اینجا وسائل داره، وابل در نهایه ابن عصیب داستان رو نقل میکنه که وائل ابن به حمزه حجر اینجا فرموده پیغمبر اکرم لا خلاف ولا وراثت، که خلافش رو معنا کرده یعنی مخلوط کردن اثر نداره، مخلوط بودن اثر نداره. این یه روایه که وسائل وسائل میگه که معناش همون لا یجمع بین متفرق و لا یفرق بین مجتمع. و باب دیگری که هست صفحه 85 وسائل رو بیاریم، باب 11 زکات انعام، محمد بن الحسن به اسنادهی عن سعد عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن علی نجران عن عاصم بن حمید این یه سنه و عن الحسین بن سعید یعنی با شیخ به سند خودش استعد از حسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس. این همون صحیحه محمد بن قیس است که در زکات غنم دلیل چهار نصابیا بود. و در این روایت اینجور داره تیز حدیث زکات الغنم، قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. صحیح است اما معنی یه بار خیلی برای ما روشن نیست. اونی که اهل سنت نقل کردن اینجور دارن، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافت الصدقه یا خشیت الصدقه. یه مخافت از صدقه یا خشیت از صدقه هم اونجا اضافه کرده. اون وقت این روایت را در دعائم الاسلام در باب زکاتش خیلی خوب معنی کرده. من بیشتر به دعائم الاسلام نگاه کردم، حالا یه صفحه دعائم الاسلام، دعائم الاسلام مطابق همه فقه شیعه معنا کرده و میگه گاه و گاه این تفریق، تفریق مجتمع و جمع متفرق از ناحیه اشخاص مکلف انجام میشه گاهی از طرف اون سایی ها و هیچ کدومش درست نیست. اینشون برده روایت را یه معنای دیگری که احتمالا بده اصلا مسئله مربوط به اون باشه دستور داده باشد که در باب زکات حقه نزنی، حقه را که اصلا مسئله دیگری میشه حقه نزنی. یه وقت صاحبان گوشفن حقه میزنم، یه وقت اون مأمور زکات. حقه زدن صاحب گوشفن به این است که 40 تا گوشفن داره، این 40 تا گوشفن 20 تاشو میداره یه تا دیگه 20 تاشو یه تا دیگه. اون وقت مأمور زکات گم که میاد، یا آقا میگه من بنده 20 گوشفن دارم، این 20 داره ایران. بعد مأمور زکات جمع‌کران که میاد با 20 گوشفن اینجا نشون میده در بنده 20 گوشفن زکات نداره. این حقه ایست که صاحب گوشفن ممکنه بزنه که اونی که به حد نصابه جداش بکنه و بخواد از زکات فرار بکنه. حقه ای که اون شخص سائی ممکنه است بزنه، این که باز حقه دیگه که صاحب گوشفن میتونن بزنه، بنده چند تا گوشفن داره؟ تمام چل تو گوشفن داره جدا جدا. بعد میاریم اینا قاطی میکنیم 80 تا به قالب میزنیم، میگیم با اینا 80 تا گوشفن داره، 80 تا گوشفن یه گوشفن داره. چون میبینیم اگه 240 تا جدا جدا باشه مازانا برن هم یکی یکی از هم میگیرن. اینجا حقه میزنیم 240 تا رو میاریم پلا هم یه 80 تا میکنیم که یه گوشفن بگیریم. اینا که علم غیب نداره که این حقه ایست که صاحب گوشفن رو ممکنه بزنه. حقه ای که اون شخص ممکنه بزنه، یعنی اون شخص زکات بگی 20 گوشفن واقعا من یه دادم، 20 گوشفن دارم یکی بیا یه دادم، بعد بیا درون بیا گوشفن داره اینجا همون درون بیا بیدونی یه قلبه چند گوشفن داره یه گوشفن داره. حالا هر دیگه بابا جون 20 مالی مانه 20 مالی مانه این نقلی چند گوشفن داره دیگه. مراد این باشد که حقه نزنی به واسطه یه تفریق مجتمعات یا جمع متفرقات صاحبان گوشفن و مأمورین زکات حقه نزنن قیامت نکنه. این هم یه معنی سر حدیث. این همه احتمالات است که دلیل برش خیلی نداری. وقت خشیت از صدقه یا مخافت از صدقه این هم معنا رو میرسونه. خب ببینید روایت بعدی، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الصدقه فقال حضرت عمود مر مصدقه که امر بکن اون که میره تصدیق کنه گوشفنده رو مأمور زکات را. معلوم که محمد بن خالد از طرف حکام دف مأمور جمع زکات بوده. مور مصدقه که ان لا یحشر من ماء الى ماء، گوشفنده مردم از یه آب یه دو آبیه یه گوشفنده سر یه چون یه گوشفنده سر یه چون یه درو میدید واسه هم کنی برای این که مهاد راه حسر واسه کاری نه شاید جدا جدا بره سری به گوشفنده بره. ولا یجمع بین المتفرق ولا یفرق بین المجتمع، این ممکنه لا یجمع بین المتفرق و لا یفرق بین المجتمع اصلا من تفسیر همون لا یحشر من ماء الى ماء باشه. بیچاره هایی به گوشفندشون تعلیه چون یه زبیه تعلیه تعلیه یه آقای معمول برای که برش کالاتون باشه یه تمر یه زبیه هم کنیم من بیان حسابش بکنم زکاتش بگیرم به برو اونجا جدا بیدون اونجا هم جدا بیدون. اصلا ممکنه یه دستور اخلاقی باشه به این شخص که اذیت مردم نکنه ولا در مقام زکات هم جدا جدا بگیره. اما همینی که دیگه گوشفنده جمع‌کران هم برون بیاد گم که من یه نخوام جمع‌کران بیام یه باره بیام هم تو گم ببینم و زکاتش بگیرم برم یه گم دیگه به مردم احتمال دستم یه دستور اخلاقی باشه و خلاصه از آداب مصدق باشه. بالاخره همیتون که مرحوم آداب الله فرمودن این روایت ما چیزی ازش نمیفهمیم، اما حق و مطلب همونه که ظاهر روایات و عموماتی که ما داریم اینه که کل شخص مأمور است به این که مالش و زکاتش بده به شرطی که به حد نصاب بشه. این ظاهرش نیست، یعنی مال خودش به حد نصاب برسه. پس مسئله سوم و مسئله چهارم هر دو از اینجا برای ما روشن میشه. مسئله سوم این بود که المال المشترک اذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم و ان بلغ نصیب بعضهم وجبت علی و ان کان المجموع نصابا، یه مجموع نصابه اما کان نصیب کل منهم اقل لم یجب علی واحد منهم. و مسئله بعدی اذا کان مال المالک الواحد متفرقا، یه مالک گوسفنداش متفرقه و ما متباعدا یلاحظ المجموع. این که بعضی از اهل سنت گفتن حد مسافت اگه هست، یه مثلا اینجا گوسفند داره اصفهان 40 تا اصفهان داره 40 تا قم جدا جدا حساب میکنی، اما اگه قمون یه همچرونه یکی حساب میکنی این دلیل نداره. فاذا کان به قدر النصاب وجبت، اگه 40 تا گوسفند قم داری 40 تا قبری به هم میچسبه. فلا یلاحظ کل واحد علی حده، نتیجهش این میشه که من اگه 40 تا گوسفند اصفهان دارم 40 تا قم دارم 40 تا قبری همه چیز صد نیست، صد یه گوسفند داره. اما اگه بخوای جدا جدا حساب بکنیم باید صد گوسفند بدم چون صد چهل تا، چون مأمور به زکات اشخاصن و اشخاص هر کدوم مکلفن، پس مال هر کدوم موضوع حکمه، مال من موضوع حکمه، پس مال من باید به حد نصاب برسه. ظاهر روایات اینه، اون روایت علل هم ظهور در این معنا داره. چون مسئله بعدی تموم میشه ما فردا بیشتر نداریم، ما با آقای خداحافظی میکنیم و انشاءالله برای بعد از دهه سفر خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بدهد بتونیم به وظایف دینی و اسلامیمون عمل بکنیم و انشاءالله آقایون ببینن که علاوه بر درس خوندن ما وظیفه تبلیغ و ارشاد هم داریم. اونایی که میتونن نگن بناسون سر ما زیر کرسی بلنن به جبهه ها، به روستاها، ها، به شهرهای که نیاز دارن انشاءالله آقایون مسافرت میکنن. پس بکنم هم خدا بکنید، روزی هم خدا میرسونه. هیچ وقت خودتونو همیشه دیگه مردم وانمود نکنید که ما احتیاج و نیاز داریم. اصلا انسان تو بعضی روستاها که میره وضع مردم رو که میبینه شرمنده میشه، برای اینکه ما هر چه وضعمون بد باشه وانه میبینه اونا از ما ازمون بدتره. چرا؟ پس که یه مطرش ها گوش دیرتون نمیاد. بنابراین برای رضای خدا ارشاد و تبلیغ بکنید، روزی رو مسجدم خدا میرسونه. مثلا معنی روزی کلومور نیم یه وقتا میبینی ممتنی رسونه نماز خدا برکت بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.